به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. برگزاری جلسه اول آموزش مجازی، درس تفسیر موضوعی قرآن کریم برگرفته از تفسیر نمونه آیت الله مکارم شیرازی از مجموعه متون شماره 15 جهت دانشجویان مرکز آموزش فنی حرفه‌ای شماره 2 پسران کرمانشاه در نیم سال دوم تحصیلی 98-99 استان کرمانشاه. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک دانشجویان گرامی و آرزوی توفیق روزافزون، جهت شما عزیزان پیشاپیش فرارسیدن عید سعید باستانی نوروز را با این بیان از مولا الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام خدمت عزیزان عرض تبریک دارم که عید ما روزی است که در آن روز گناهی صورت نگیرد. اما با بیان مقدماتی مبادرت به آغاز درس تفسیر موضوعی قرآن کریم در جلسه اول آموزش مجازی داریم. تفسیر در لغت به معنای برگرفتن نقاب از چهره است، interpretation. اما مگر قرآن که نور و کلام مبین است نقابی بر چهره دارد که از آن برگیریم؟ نه، نقابی بر چهره قرآن نیست. این ما هستیم که باید نقاب از چهره جان برگیریم و پرده از دیده عقل و هوش خود کنار زنیم تا مفاهیم قرآن را دریافته و روح را درک کنیم. قرآن چهره عمومی دارد که برای همه گشاده است و نور مبین است و رمز هدایت خلق و چهره، بلکه چهره های دیگری نیز دارد که اون را تنها به اندیشمندانی که تشنه حق و پوینده راهن نشان می‌دهد و به هر یک به اندازه پیمانه وجود و کوشش آمیخته با اخلاصشان سهمی بخشد. این چهره‌ها که در زبان احادیث بطون قرآن نامیده شده بر همه کس تجلی نمی‌یابد، یا به صحیح تر تعبیر همه چشم‌ها قدرت دید اون را ندارند. تفسیر به چشم ها قدرت می بخشد و حجاب ها را کنار می زند و به ما شایستگی دید اونها را تا حد امکان می دهد. قرآن چهره هایی نیز دارد که گذشت زمان و پرورش نبوغ و استعدادها از اون پرده بر می دارد، چنان که ابن عباس شاگرد هوشمند مکتب امیر المؤمنین علی علیه السلام معروف به حبر امت که هب به معنی دانشمند، جمعش احبار، به علماء یهود احبار اطلاق بشه، میگوید القرآن یفسره الزمان. قرآن به مضمون کلام معروف القرآن یفسره بعضا بعضا، خودش خود را تفسیر میکند و آیاتش پرده از چهره یکدیگر بر میگیرند و این هرگز با نور و کلام مبین بودنش منافات ندارد، که قرآن یک واحد به هم پیوسته و مجموعه ای از هم ناگسسته است و مجموعاً نو و کلام و این تفسیر قرآن معنای واقعی از زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و به هنگام نزول نخستین آیات بر قلب پاکش آغاز گشت، اما به صورت یک علم مدون از زمان امام علی علیه السلام شروع شد و بزرگان این علم سلسله و بزرگان این علم سلسله سندهای خود را به اون که باب مدینه علم پیامبر بود میرسانند که انا مدینه العلم و علیون بابها. فردوسی در این زمین سروده که من شهر علمم، علیم در است، درست این سخن قول پیغمبر است، گواهی دهم که این سخن راز اوست، تو گویی دو گوشم پرآواز اوست. ساکنین تفاسیر متنوع ادبی، فلسفی، اخلاقی، روایی، تاریخی و علمی به نگارش در آمده و هر یک قرآن را از دریچه‌ای خاص کاویده اند. قرآن کلام حق است و تراوشی از علم بی انتهای او و کلامش رنگ علم او و علمش رنگ ذات او دارد و همه نامتناهی هم. هر قد ظرف اندیشه ما بزرگتر باشد، مقدار بیشتری از این اقیانوس بی‌کران را در خود جای خواهد داد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند لا تحصا عجائبه و لا تبلا غرائبه، شگفتی های قرآن هرگز تمام نمی شود و نوآوری های اون به کهنگی نمی گراید. این گونه بهره برداری از قرآن تفسیر نیست، تحمیل است، به داوری طلبیدن نیست، داوری کردن از هدایت نیست، زلالت است و سرانجام دگرگون ساختن همه چیز و تفسیر به رأی است. که تفسیر به رأی به شدت در آموزه های مأثور یا روایی ما مطروده و داریم که هر کس قرآن را به رأی خود تفسیر نماید جایگاهی از آتش برای خود فراهم نموده است. اما محکم و متشابه قرآن کریم در سوره مبارکه آل عمران، سومین سوره از سوره مبارکه قرآن، آیه هفتم می‌فرماید هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. واژه محکم در اصل از احکام به معنای ممنوع ساختن گرفته شده، به همین دلیل موجودات پایدار و استوار محکم میگویند، زیرا عوامل انحرافی را میزدایند، همچنین سخنان روشن و قاطع را که هر گونه احتمال خلاف را از خود دور میسازند محکم نامیدهاند. راغب اصفهانی گوید حکم و حکمت در اصل معنای من است و دانش را از این روح حکمت دیدن که انسانها را از بدی باز می‌دارد. بنابراین مراد از محکمات آیاتی است که مفهوم آنها به قدری روشن است که جای گفتگو و بحث آنها نیست. آیاتی همچون آیه اول سوره مبارکه توحید، سوره 112 قرآن، قل هو الله احد، بگو اوست خدای یگانه، و آیه 11 سوره مبارکه شورا، 42 سوره قرآن، لیس کمثله شیء، هیچ چیز مانند او نیست، و نیز آیه 62 از سوره مبارکه زمر، 39 سوره قرآن، الله خالق کل شیء، خداوند آفریننده و آفریدگار همه چیز است، و آیه 11 از سوره مبارکه نساء، 4 سوره قرآن، لذکره مثل حظ الانثیین، سهم ارث پسر معادل سهم دختر، و هزاران آیه مانند اونها درباره عقاید، احکام، مواعظ و تاریخ، همه از محکماتی باشند. این آیات یعنی محکمات در قرآن ام الکتاب نامیده شده، بدین معنا که اصل، مرجع، رفرنس، مفسر و توضیح دهنده آیات دیگر است. واژه متشابه در اصل به معنای چیزی قسمت‌های مختلف اون شبیه دیگر باشه، از این رو به جمله‌ها و کلماتی که معنای آنها پیچیده است و گاه احتمالات مختلف درباره آنها داده می شود متشابه می گویند. بنابراین متشابهات قرآن آیاتی است که معانی اون در بد و نظر پیچیده است و در حال احتمالات متعددی در آن می رود، اگرچه با توجه به آیات محکم تفسیر اونها روشن است. برای نمونه قسمتی از آیات مربوط به صفات خدا و چگونگی معاد را می توان ذکر کرد، مانند آیه 10 سوره مبارکه فتح که 48 سوره قرآن، ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دست های اونهاست، که درباره قدرت خدا همین باشد. و یا آیه 224 از سوره مبارکه بقره، دومین سوره قرآن، والله سمیع و علیم، خداوند شنوا و داناست، که اشاره به علم خداست. و همچنین آیه 47 از سوره مبارکه انبیا، 21 سوره قرآن، نبع المواضین القسط لیوم القیامه، ترازوهای عرض در روز رستاخیز قرار می دهیم، که درباره وسیله سنجش اعمال انسان سخن می گوید. انسان واقع بین و حقیقت جو برای فهم کلمات پروردگار راهی جز این ندارد که همه آیات را کنار هم بچیند و از آنها حقیقت دادر یابد، و اگر در ظواهر پاره‌ای از آیات در ابتدای نظر ابهام و پیچیدگی یابد، با توجه به آیات دیگر اون ابهام و پیچیدگی را برطرف سازد و به کنه اون برسد. در حقیقت آیات محکم از یک نظر همچون شاهراه‌های بزرگ و آیات متشابه همانند جاده‌های فرعی‌اند. تعبیر از محکمات و ام الکتاب نیز مؤید همین ادعا، زیرا واژه ام در لغت معنای اصل و اساس هر چیز است. اگر مادر را ام میگویند، از این روز که ریشه خانواده و پناهگاه فرزندان در حوادث و مشکلات است، و به این ترتیب محکمات اساس و ریشه و مادر آیات دیگر محسوب میگردند. نکته ای که مستنبط از واژه ام این معضلی است که در تهاجم فرهنگی متاسفانه بیش از 3 دهه است که روز به روز تشدید پیدا میکنه و با کمال تأسف ببینیم که رابرت مرداک، یکی از بانیان سکسوالیسم در جهان، در بیانی دختران ما رو هدف قرار میده. و مگر نه این است که همیشه دختر امروز مادر فرداست؟ و ببینید چقدر دقیق توی خال سیاه زدن. و جا داره که ما تأمل و تعمقی کنیم، به تعبیر زندگیات مرحوم دکتر شریعتی، به بازشناسی هویت ایرانی و اسلامی خودمان بازگردیم، به بازگشتی به خیشتن خیش داشته باشیم و به تعبیر علامه اقبال لاهوری به این راه روی آوریم. گر تو میخواهی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز به قرآن زیستن. و پی ببریم که واقعا اگر امروزه ما هدف حجمه قرار گرفتیم، مهاجمین دقیقا راه رو پیدا کردن برای ضربه زدن نهایی. پیامبر گرامی اسلام فرمود که انما بعثت لأتم مکارم الاخلاق، من برانگیخته شدم که اخلاق را در میان شما به کمال و تمام برسانم. و پر مسلمه که اخلاق علم به بایدها و نبایدها است. متاسفانه بی اخلاقی و سوء اخلاق و زودن اخلاق رو امروزه در آموزه‌های انحرافی ما شاهدیم. جایی داره که ما به یک مقاومت منفی اصولی و اساسی بپردازیم و این توطئه ها رو که بسیار سهمگین هم هست خونسا کنیم. الفاظ و عباراتی که در گفتگوهای آدمی به کار گرفته تنها برای نیازمندی های روزمره به وجود آمده است، نارسایی کلمات سرچشمه بسیاری از متشابهات قرآن از آیات ید الله فوق ایدیهم الرحمن علی العرش استوا یا الى ربها ناظره، که به ترتیب در آیات 10 سوره فتح، 5 سوره طه و 23 سوره قیامت آمده است، از این نمونه است. و تعبیراتی چون سمیع و بصیر نیز همه از این قبیل است که با مراجعه به آیات محکم تفسیر اونها روشن می شود. بسیاری از حقایق مربوط به جهان دیگر یا جهان ماورای طبیعت است که از افق فکر ما دور است. اما به حکم محدود بودن در زندان زمان و مکان قادر به درک عمق آنها نیستیم. و این نظیر آن است که کسی بخواهد برای کودکی که در عالم جنین زندگی می‌کند مسائل این جهان را تشریح کند، اگر سخنی نگوید کوتاهی کرده، و اگر هم بگوید ناچار است مطالب را سربسته ادا کند، زیرا شنونده در آن شرایط توانایی و استعداد بیشتر از این را ندارد. یکی دیگر از اسرار وجود متشابه در قرآن به کار انداختن افکار و اندیشه ها و به وجود آوردن جنبش و نهضت فکری در مردم است. و این درست که مسائل فکری پیچیده ای میماند که برای تقویت افکار اندیشمندان طرح می شود، تا بیشتر به تفکر و اندیشه و دقت و بررسی در مسائل پردازن. و نکته دیگر این که اخبار اهل بیت نیز اون را تایید می کند این است که وجود این گونه آیات در قرآن کریم نیاز شدید مردم را به پیشوایان الهی و پیامبر صلوات الله و سلامه و اوصیای او چند می سازد. و صعب می شود مردم به حکم نیاز علمی به سراغ اونها را و رهبری اونها را عملا به رسمیت شناسند و از علوم دیگر و راهنمایی های مختلف آنان نیز بهره برند. لذا رسول گرامی اسلام در واپسین ایام حیاتشان فرمودند انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عزتی اهل بیتی لن یفترق و حتی یرد علی الحوز. در واقع قرآن مصداق وصیت معروف پیامبر است در این زمینه که عرضه داشتیم دو چیز گرانمایه را در میان شما به یادگار میگذارم، کتاب خدا و خاندانم، و این دو هرگز هم جدا نمیشوند تا در قیامت در کرار کوثر به من رسند. قرآن کریم دارای نامها و اوصافی است که در آیات قرآن و حدیث اسلامی بدان تصریح شده است، از جمله کتاب، فرقان، ذکر، کلام، مبین، نور، هادی، خدا، رحمت، بشرا، شفا، موعظه، حکمت، مهیمن، بیان، برهان، بلاغ، بصائر، مثانی، متشابه، روح، عزیز، بشیر، نذیر، تنزیل، مجید، کریم، مبارک، علی و عظیم. اما عظمت قرآن در کتب پیشین در آیات 192 تا 197 سوره شعرا 26 سوره قرآن چنین می‌خوانیم: و انه لتنزیل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. این آیات به عظمت قرآن و حقانیت کلام مبین الهی اشاره می کند. در آیه نخست می گوید این از سوی پروردگار عالمیان نازل شده است. بیان قسمت های گوناگون سرگذشت پیامبران با تمام دقت و ظرافت و خالی بودن از هر گونه خرافه و افسانه های دروغین در محیطی که محیط افسانه ها و اساطیر بود از سوی کسی که هرگز درسی نخوانده بود دلیلی است که این کتاب از سوی رب العالمین نازل شده و این خود نشانه اعجاز قرآن. از این رو میتوان ابزاید اون را روح الامین از سوی خداوند آورده است. اگر اون فرشته وحی و اون روح امین پروردگار اون را از سوی خداوند نیاورده بود این چنین درخشان پاک و خالی از آلودگی به خرافات و اباطیل نبود. فرشته وحی در اینجا با دو عنوان توصیف شده، روح و امین، روحی که سرچشمه حیات و امانتی که شرط اصلی هدایت و رهبری است. این روح الامین قرآن را از سوی پروردگار بر قلبت نازل کرد تا مردم را انذار کنی. هدف این است که تو مردم را انذار کنی و از سرنوشت شوم آنها که بر اثر انحراف از توحید دامانشان را میگیرد آگاه سازی. این قرآن به زبان عربی فصیح و خالی از هر گونه ابهام نازل شد تا برای انذار و بیدار ساختن بگیشه در اون محیط که مردمی بسیار بهانه‌جو و لجوج داشت به قدر کافی گویا باشد. همون زبانی کامل ترین زبان هاست، از پربارترین و غنی‌ترین ادبیات. مایه انذار معنای هشداردهی و بیندهی است. پیامبر اکرم در قرآن به دو صفت ستوده شده، بشیر و نذیر، مژده‌ده و هشدارده. یکی از معانی عربی فصاحت و بلاغت است، چون که راغب اصفهانی به این صد عربی سخن فصیح و آشکار را گویند. در این صورت هدف تکیه بر زبان عرب نیست، بلکه بر صراحت قرآن و روشنایی مفاهیم است. در سوره فصلت نیز آمده است ولو جعلناه قرآنا اعجمیا لقالوا لولا فصلت آیاته. آیه 44 از سوره مبارکه فصلت که 41 سوره قرآنه و در قرآن 4 سوره دارای سجده واجد داریم، یکی همین فصلت، دیگری نجم و علق و سجده هستند. اگر این قرآن را گنگ و مبهم نازل می‌کردی می‌گفتند چرا آزادش روشن و مشروح بیان نشده. اصلا اینجا اعجمی به معنای کلام غیر فصیح است. عجم هم که به غیر عرب اطلاق شد توهین نبوده، ناظر به این معنا بوده که شما زبان ما رو نمیدانیم. گفته میشد ایمان به دو قبیله یا اوس و خزرج به پیامبر اسلام بر اثر پیشبینی های علماء یهود از ظهور این پیامبر و نزول این کتاب آسمانی بود. از این رو قرآن در اینجا اضافه میکنن آیا همین نشانه برای آنها کافی نیست که علمای بنی اسرائیل به خوبی از اون آگاه کردن؟ اولم یکن لهم آیتن ان یعلمه علماء بنی اسرائیل. در سوره بقره نیز می‌خوانیم و کانو من قبل و یستفتحون الا الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به. آنها یعنی یهود پیش از این در برابر تجاوز مشرکان امید فتح و پیروزی با ظهور پیامبر اسلام را داشتند، اما هنگامی که کتاب و پیامبری را که از قبل شناخته بودند از آنها آمد به اون کافر شدند. چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب. کتاب مبین قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الى النور باذنه و یهدیهم الى صراط مستقیم. آیات 15 و 16 از سوره مبارکه مائده که پنجمین سوره قرآن. این آیات به اهمیت و عظمت قرآن و تأثیر عمیق اون در هدایت و تربیت بشر اشاره کرده و میگوید از طرف خداوند نور و کتاب آشکاری به سوی شما آمد، همون نوری که خداوند به وسیله اون کسانی که به دنبال کسب خوشنودی او باشند را به راه‌های سلامت هدایت میکند، اونها را از انواع ظلمت ها و تاریکی های ظلمت شرک و جهل و پراکندگی و نفاق به سوی نور توحید و علم و اتحاد رهبری میکند. در پرتو قرآن سه نعمت بزرگ به دنها داده شده: نخست هدایت به جاده های سلامت، سلامت فرد و اجتماع، روح و جان، خانواده و اخلاق، که همه آنها جنبه عملی دارد. اما نور مبین یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا علیکم نورا مبینا فاما الذین آمنوا بالله و اعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. آيات 174 و 175 از سوره مبارکه نساء، چهارمین سوره از سور مبارکه قرآن. نخوص عموم مردم جهان را مخاطب خیش ساخته میگوید: ای مردم، از طرف پروردگار شما پیامبری آمده است که براهین و دلائل آشکاری دارد و همچنین نور آشکاری به نام قرآن با او فرستاده شده که روشنگر راه سعادت شماست. برهان از ماده برح بر وزن فرح به معنای سفید شدن است. از اونجا که استدلال های روشن چهره حق را برای شنونده نورانی آشکار و سفید و به اون برهان گفته می شود. اما آنها که به خدا ایمان آوردند و به این کتاب آسمانی چنگرند، به زودی در رحمت واسعی خود وارد خواهد کرد و از فضل و رحمت خیش بر پاداش اونها خواهد افزود و به صراط مستقیم و راه راز هدایتشان میکند. در طریقت هرچه پیش سالک آید خیر اوست. در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست. بصیرت قد جاءکم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. آيات 104 و 105 سوره مبارکه انعام، ششمین سوره قرآن. آیه نخست میگوید: دلائل و نشانه های روشن در زمینه توحید و خداشناسی و نفی هر گونه شرک که ماده بصیرت و بینایی است برای شما آمد. بصائر جمع بصیره از ماده بصر معنایی نه است، اما اغلب در بینش فکری و عقلانی به کار برده می شود و گاه نیز به تمام اموری که باعث درک و فهم مطلب است. می گوید: اونهایی که به وسیله این دلائل چهره حقیقت را بنگرند به سوی خود گام برداشتند و آنها کمچون نابینایان خود را از مشاهده اون محروم سازند به زیان خود عمل کرده اند. در پایان آیه از زبان پیامبر: فهم من نگاهبان حافظ شما نیستم. مفسران دو احتمال در این ارتباط دادن: نخست این که من حافظ اعمال و مراقب و مسئول کارهای شما نیستم، بلکه خداوند همه را نگاه می‌دارد و پاداش و کیفر هر کس را خواهد داد و وظیفه من تنها ابلاغ رسالت و کوشش هر چه بیشتر را در راه هدایت مردم است. دو دیگر اون که من مأمور و نگاهبان شما نیستم که با زور شما را به ایمان دعوت کنم، بلکه تنها وظیفه من بیان منطقی حقایق است و تصمیم نهایی با خود شما است و مانعی ندارد که هر دو معنا از این جمله اراده گردد. این درس ها را دیگران، یعنی یهود و نصارا و کتاب های اونها که بیان جمعی از مخالفان است که بدون مطالعه و هیچ گونه دلیل میگفتند فرا گرفته ای، ولی جمع دیگری که آمادگی پذیرش حق را دارند و صاحب بصیرت و عالم و آگاهند و وسیله اون چهره حقیقت را میپذیرند و میپذیرند. تهمت پیامبر نظر فراگیری تعلیماتش از یهود و نصارا مطلبی است که بارها از طرف مشرکان عنوان شده و هنوز هم مخالفان لجوج اون را تعقیب میکنند در بین مستشرقین مقرس. این یکی از تکمزرابهایی است که بارها به کار بردن و به کاری به انشفا و رحمت. و ننزل من القرآن ما هو الشفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. آیه 82 از سوره مبارکه اسراء 17مین سوره قرآن. ما قرآن را نازل می کنیم که ناوی شفا و رحمت مؤمنان هست، ولی ستمگران مانند همیشه به جای این که از این وسیله هدایت بهره گیرند جز خسران و زیان بیشتر چیزی بر اونها نمی افزاید. مفهوم کلمه من در من القرآن، کلمه من در این گونه موارد برای تبعیض می آید، ولی چون شفا و رحمت مخصوص قسمتی از قرآن نیست بلکه اثر قطعی همه آیات قرآن است، مفسران بزرگ اینجا کلمه من را بیانیه دانستند. ما قرآن را نازل می کنیم و هر بخشی از اون را که نازل می شود به تنهایی مایه شفا و رحمت است. می دانیم که شفا معمولا در مقابل بیماری ها، عیب ها و نقص ها است، بنابراین نخستین تأثیر قرآن در وجود آدمی همان پاکسازی از انواع بیماری های فکری و اخلاقی است. مرحله پس از اون مرحله رحمت فرا می رسد که مرحله تخلق با اخلاق الهی و جوام زدن شکوفای فضائل انسانی در وجود افرادی است که تحت تربیت قرآن قرار گرفته اند. به تعبیر دیگر شفا اشاره به پاکسازی و رحمت نیز اشاره به نوسازی دارد. چرا ظالمان نتیجه عکس می گیرند؟ به این دلیل است که خمیرمایی وجودشان بر اثر کفر و ظلم و نفاق به شکل دیگری در آمده. از این رو هر جانور حق را می بینند به ستیز با اون بر می خیزند و این مقابله و ستیز با حق بر پلیدی اونها می افزاید و روح طغیان و سرکشی را در اونها تقویت می کند. آیات قرآن طبق مثل معروف همچون قطره های حیات بخش باران است که در باغ لاله می رویاند و در شوهزارها خس باران که در لطافت طبعش خلاف نیست. در باغ لاله رویاند و در شوهزار خس. درست به همین دلیل برای استفاده از قرآن باید پیشتر آمادگی پذیرش را یافت و به سخن دیگر افزون بر فاعلیت فاعل قابلیت قابل یا قابلیت محل نیست شرط است. قرآن نسخه حیات بخشی است برای اونها که میخواهند با جهل، با کبر، با غرور، با حسد و با نفاق مبارزه برخیزند. قرآن نسخه شفا بخشی است برای برطرف ساختن ضعف ها، زبونی ها، ترس های بی دلیل، اختلاف ها و پراکندگی ها و داروی شفا بخشی است برای آنها که از بیماری عشق به دنیا، وابستگی به مادیات، تسلیم به این شرط در برابر شهوات رنج میبرند. در سوره مبارکه یونس آیه 10 چنین میخوانیم قد جاءتكم موعظتكم من ربكم شفاء لما في الصدور از سوی پروردگارتان اندرز و شفا دهنده دلها نازل شد. در سوره فصلت آیه 44 چنین میخوانیم قل هو للذین آمنوا هدى و شفاء به این رجوجان تیره دل بگو این قرآن برای مؤمنان مایه هدایت و شفاست. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در خطبه 176 از نهج البلاغه در سخن بسیار جامع خود این حقیقت را با شیواترین عبارات بیان فرموده است. فاستشفعوه من ادوائكم واستعینوا به علی اعوائكم فان فیه الشفاء من اکثر الداء وهو الكفر والنفاق والعی والضلال. از این کتاب بزرگ آسمانی برای بیماری های خود شفا بخواهید و برای حل مشکلاتان از اون یاری طلبید، چرا که در این کتاب درمان بزرگترین درد هاست، درد کفر، درد نفاق، درد گمراهی و زلالت. در سخنان دیگری از همون حضرت در خطبه 156 از نهج البلاغه چنین می‌خوانیم آگاه باشید در این خبرهای آینده است و بیان حوادث اقوام گذشته و درمان بیماری های شما و برنامه نظم زندگی اجتماعیتان. قسمتی از خطبه 158 که اشتباهاً منده 156 مرزه داشتم. کتاب خدا را محکم بگیری زیرا رشته ایست بسیار مستحکم و نوریز آشکار، داروی شفا بخش و پربرکت و آب حیاتی است که آتش تشنگان حق را فرو می نشاند. هر کس با اون تمسک جوید او را حفظ می کند و آن کس که به دامنش چنگ زند او را نجات می بخشد. انحراف در اون راه ندارد تا نیاز به راست نمودن داشته باشد و هرگز خطا نمی کند تا از خوانندگانش پوزش شلب و تکرارش موجب کهنگی و یا ناراحتی گوش نمی گردد و هر قدر اون را بخوانند شیرین تر و دلپذیرتر خواهد بود. کسی که با قرآن سخن بگوید راست می گوید و کسی که با اون عمل کند گوی سبقت را از همگان می برد. قرآن نه فقط شفا می بخشد بلکه بعد از بهبودی یعنی در دوره نراحت بیماران را با پیامهای گوناگونش تقویت می کند، چرا که بعد از شفا رحمت است. صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند، بر اثر صبر نوبت ظفر آید. در حدیث معروفی آمده هیچ دارویی نیست مگر اینکه خود سرچشمه بیماری دیگری است. ما من دواء الا و هیچ داء، اما این داروی شفا بخش هیچ گونه اثر نامطلوب بر جان، فکر و روح آدمی ندارد، بلکه برعکس تمام اون خیر و برکت است. در نهج البلاغه قسمتی از خطبه 198 چنین می‌خوانیم شفا لا تقشا اسقام او قرآن داروی شفا بخشیست که هیچ بیماری از آن بر نمی خیزد. اما هدایت به مستقیم ترین راه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. آيات 19 سوره مباركه أسرات 11 سوره قرآن. إن قرآن مردم را به آیینی که مستقیم ترین و پا بر جا ترین آیین ها هدایت می کند. اقوام بلیخته از ماده قیام است و چون انسان به هنگامی که می خواهد فعالیت پیگیری را انجام دهد قیام می کند و بکار کند، از این رو قیام کنایه از حسن انجام امور و آمادگی برای فعالیت آمده است. قرآن به راهی که مستقیم ترین، صاف ترین و پا بر جا ترین راه هست دعوت می کند. هنگامی که مرحله نهایی یعنی مرحله خاتمیت برسیم، آیین وجود خواهد داشت که صاف ترین و پا بر جا ترین است. در قرآن در قسمتی از آیه 35 از سوره مبارکه یونس که دهمین سوره قرآن می خوانیم، افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدی. آیا کسی که به سوی حق رهبری کند شایسته تر برای رهبری که اون کس که راهی به حق ندارد مگر اینکه را رهبری کنند؟ این قرآن به مؤمنانی که عمل صالح انجام میدن مژده میدهد که برای آنان پاداش بزرگی است. فیبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. و آنها که ایمان به آخرت و دادگاه بزرگش ندارند و طبعا عمل صالحی نیز انجام میدن اشارت میدهد که عذاب دردناکی برای آنها آماده کرده ایم. و ان الذین لا یؤمنون بالآخره اعتدنا لهم عذابا علیما. پاداش مؤمنان را در عبارت کوتاه اجرا کبیرا و کیفر افراد به ایمان را در عبارت جامع عذابا علیما خلاصه کرده. اما معجزه جاوید در آیات 23 و 24 سوره مبارکه بقره دومین سوره قرآن چنین می‌خوانیم: و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله و ادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین و ان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرین. آیات مورد بس بر معجزه جاویدان قرآن انگشت می‌نهد تا هر گونه تردید را نسبت به ساعت پیامبر از میان برد. انسان که میگوید اگر درباره اون چه بر بنده خود نازل کرده ایم شک و تردید دارید، دست کم سوره ای همانند اون بیاورید. تنها خودتان به این کار قیام نکنید، بلکه تمام گواهان خود را جز خدا دعوت کنید تا شما را در این کار یاری کنند. اگر در ادعای خود صادقید که این قرآن از طرف خدا نیست، تحدی و دعوت و مبارزه باید قاطع باشد و دشمن را تا اونجا که ممکن است تحریک کند تا تمام قدرت خود را به کار گیرد و پس از عجز و ناتوانی به یقین بداند پدیده ای که با اون روبروست پدیده ای بشری نیست بلکه امری الهی است. از این رو در آیه در آیه بعد با تعبیرهای مختلف به این مهم پرداخته: اگر شما این کار را انجام ندادی و هرگز انجام نخواهید داد، از آتشی بترسید که هیزم آن بدنهای مردم بی ایمان و سنگ هاست، آتشی که همکنون برای کافران آماده شده است و جنبه نسیه ندارد. یکی از مطالبی که به صحت ما میتوانیم از این آیه برداشت کنیم اینه که مایی که در عصر انفجار اطلاعات به سر میبریم و دعایانی که بر این باورن که قرآن کتاب الهی نیست، قرآن اینها را به صراحه پاسخ میده: آقا اگر این گونه است همه تان جمع بشین. با این همه پیشرفتی که اطلاعات جهانی در ابررایانه ها ثبت، یک سوره مانند سوره قرآن با اون ویژگی ها و مشخصات که خود اونها بهتر از ما میدونن چون علمای قرآن پژوه و اسلام شناسی در قبل وجود دارن که بارها مبادرت به انجام این امور نمودن و با شکست مواجه شدن. وقود به معنی آتش گیره ماده قابل اشتعال مانند هیزم است، نه به معنای آتش زن همچون کبریت یا جرقه‌ای که با سنگ مخصوصی ایجاد میکنند. آتش دوزخ از درون خود انسان ها و سنگ ها شعله ور می شود. با توجه به این که امروز ثابت شده همه اجسام جهان در درون خود آتشی عظیم نهفته دارند، درک این معنا دشوار نیست. از این بود نهومی ندارد ما آتش سوزان را شبیه آتش های معمولی این جهان بدانیم. در سوره همزه آیات 6 و 7 چون میخوانیم ناقل الله الموقده التي تطلع علی الافعده، آتش سوزان پروردگار که از درون دلها سرچشمه میگیرد و بر قلبها سایه میافکند، از درون به برون سرایت میکند، به عکس آتش های جان که از بیرون به درون میرسد. قرآن معجزه جاودانی پیامبر اسلام. از میان معجزات و خارق عادات پیامبر اسلام صلوات الله علیه و آله، قرآن برترین سند زنده حقانیت اوست. پیامبر اسلام نمونه‌ای از معجزات پیامبران گذشته ارائه داده است. آیات متعددی از قرآن کریم به نمونه‌های دیگر از معجزات پیامبر مانند پیشگویی‌های مختلف نسبت به حوادث آینده. یک روم به سیومین سوره قرآن، کمک به فرشتگان، کمک فرشتگان به ارتش اسلام برای براندازی دشمنان، آیه نهم از سوره مبارکه انفال، هشتمین سوره قرآن، آیات 4 و 123 سوره آل عمران و خارق عادت دیگری مخصوصا در جنگ‌های اسلامی به وقوع پیوست برخورد می‌کنیم. اما قرآن کتابی است که تاکنون کسی نتوانسته همانند اون را بیاورد. علت اینکه قرآن به عنوان سند زنده حقانیت پیامبر اسلام و معجزه بزرگ او از میان تمام معجزاتش برگزیده شده این است که قرآن معجزه ای است گویا، جاودانی، جهانی و روحانی. اما قرآن معجزه گویا است و نیازی معرفی ندارد، بلکه خودش به سوی خود دعوت می‌کند و مخالفان را به مبارزه می‌خواند، محکوم می‌سازد و از میدان مبارزه پیروز بیرون می‌آید. جاودانگی و جهانی بودن قرآن، سخن گفتن نوزاد مریم و زنده کردن مردگان و مانند اون توسط عیسی مسیح به همین سان بوده، و چنان که می‌دانیم اموری که رنگ زمان و مکان به خود گرفته باشند و همون نسبت که از اونها دورتر شویم کم رنگ تر جلو می‌کنند، و این از ویژگی‌های امور زمانی است. اما قرآن به زمان و مکان بستگی ندارد و همچنان به همون قیافه ای که 1400 سال قبل در محیط تاریک حجاز تجلی کرد امروز نیز بر ما تجلی می‌کند. بلکه گذشت زمان و پیشرفت علم و دانش به ما امکاناتی داده که بتوانیم بیش از پیشینیان از اون بهره مند شویم. روحانی بودن قرآن و امور خارق العاده ای که از پیامبران پیشین به عنوان گواه صدق گفتارشان دیده شده، معمولا جنبه جسمانی دارن: شفای بیماران، علاج ناپذیر، زنده کردن مردگان، سخن گفتن کودک و نوزاد در گاهواره، و جز اینها همه جنبه جسمی دارن و چشم و گوش انسان را تسخیر کنند. اما الفاظ قرآن که از همین حروف و کلمات معمولی ترکیب یافته در اعماق دل و جان آدمی نفوذ می کند، روح او را مملو از اعجاب و تحسین می سازد، افکار او را در برابر خود به تعظیم با می دارد. معجزه ایست که تنها با مغزها، اندیشه ها و ارواح انسان ها سر و کار دارد، و برتری چنین معجزه ای بر معجزات جسمانی نیاز و توضیح ندارد. دعوت مبارز طلبی قرآن در سور مختلف نظیر 23 بقره، 13 هود، 33 و 34 تور به همانند آوری دعوت نموده است. دیدگاه دیگران در باره قرآن: ابوالعلا معری متهم به مبارزه با قرآن میگوید این سخن در میان همه مردم عمد مسلمان و غیر مسلمان مورد اتفاق است. کتاب محمد صلوات الله و سلامه عقلها را در برابر خود مغلوب ساخته و تا کنون کسی نتوانسته است مانند اون را بیاورد. جان دیوتپور مؤلف کتاب عضو تقصیر و پیشگاه محمد و قرآن میگوید قرآن به اندازه از نواقص مبرا و منزه است که نیازمند کوچکترین تصحیح و اصلاح نیست و ممکن است از اول تا به آخر اون خوانده شود بی اون که انسان کمترین ملالتی از اون احساس کند. ویل دورانت مورخ معروف میگه قرآن در مسما اونچنان عزت نفس و عدالت و تقوایی به وجود آورده که هیچ یک از مناطق جهان شبیه و نظیر نداشت. ژول لابوم، اندیشمند و نویسنده فرانسوی، در کتاب تفصیل الآیات میگوید این مسلمانان بودند که دانش و علم را برای جهانیان به ارمغان آوردند. آنان علوم را از قرآنی که دریای دانش است گرفتند و از آن نهرهایی برای بشریت در جهان جاری ساختند. دینبرت مستشرقی دیگر می نویسد می باید اعتراف کنیم علوم طبیعی و فلکی و فلسفه و ریاضیات که در اروپا رواج یافت عموما از برکت تعلیمات قرآنی است و هم مدیون مسلمانان هستیم، بلکه اروپا از این جهت شهری از اسلام است. دکتر لورا واکسیا ماگلری استاد دانشگاه ناپل در کتاب پیشرفت سریع اسلام می نویسد کتاب آسمانی اسلام نمونه از اعجاز است. قرآن کتابی است که نمی توان از اون تقلید کرد. نمونه سبک و اسلوب اون در ادبیات سابقه ندارد. خب، با بیاناتی که پیرامون قرآن خدمت عزیزان عرض داشتیم، عزیزان دانشجو پی بردن که واقعا کتابی به عظمت قرآن شایسته مطالعه همه جانبه است، و چون اساسا قرآن، لفظ قرآن به معنی خواندنی است، و با امید بدان که ما به مطالعه و خواندن قرآن به صورت روزافزون همت بجوییم و بتوانیم از قرآن بهره بگیریم که انشاءالله قرآن داروی تمام دردهای لاعلاج زمان، خصوصا زمان ما باشه. برکت سلام.
على هذا الدين الله أكبر.